سلام. آها، امروز یه کوه مقاله و گزارش تحلیلی جلومون داریم که
نشون میده اون دوران تولید عکس و ویدئو با هوش مصنوعی دیگه رسما تموم شده.
دقیقاً. توی که الان داری به این کاوش عمیق گوش میدی، احتمالاً مثل ما همیشه دنبال درک تکنولوژی‌هایی هستی که خط مقدم آینده رو شکل میدن. مأموریت ما در بررسی امروز هم دقیقاً همینه.
آره، ما یه سری منابع رو زیر و رو کردیم که دارن از یک نقطه عطف خیلی خیره کننده حرف میزنن.
ورود هوش مصنوعی به عصر حیرت انگیز جهانسازی. راستش منابعی که امروز روی میز کارمون پخش کردیم درباره تکنولوژی جدید و انقلابی گوگل حرف میزنن.
همون جینی تری
یا محیط‌های تعاملی زایا. و البته یک ابزار جانبی با اسم بسیار عجیب به نام نانو بانانا پرو. ببین، برای اینکه همون اول کار متوجه بشی با چه هیولایی طرفیم، ازت میخوام این صحنه رو تصور کنی.
این مثال خیلی خوبیه.
آره. فکر کن یه تکه کاغذ برمی‌داری، با خودکار یه طرح خیلی ساده و خط خطی از یه مرحله بازی می‌کشی. همون کاغذ رو اسکن می‌کنی و میدی به این هوش مصنوعی.
و در کمال ناباوری چند ثانیه بعد دستت روی کیبورده.
آره، داری توی همون دنیایی که خودت نقاشی کردی قدم میزنی و با محیطش تعامل میکنی.
چیزی که اینجا خیلی جذابه و فکر کنم باید روش مکس کنیم اینه که ما دیگه درباره چیدمان پیکسل ها برای ساختن یک تصویر ثابت صحبت نمی کنیم.
یا حتی یک ویدیوی متحرک.
درسته، وقتی منابع ما از عبارت جهانسازی حرف میزنن، یعنی داریم وارد قلمرو درک فیزیک میشیم، درک منطق و محاسبه تعامل توسط ماشین.
این واقعا یه تغییر پارادایم اساسیه.
100%. در واقع ما از مرحله‌ای که هوش مصنوعی فقط تظاهر به فهمیدن یک تصویر میکرد شیفت کردیم.
به کجا؟
به مرحله‌ای که ماشین قوانین حاکم بر یک محیط رو به صورت لحظه‌ای محاسبه و اجرا میکنه. انگار که داره واقعیت رو در لحظه شبیه سازی میکنه.
موافقم. تا همین چند ماه پیش نهایتش رو گفتی ما تو این فضا این بود که یک پرامپت متنی طولانی می نوشتیم و در جواب یه عکس خیره کننده تحویل می گرفتیم.
یا نهایتاً یک ویدیوی کوتاه چند ثانیه‌ای.
آره، همون. اون موقع فکر می کردیم این اوج تکنولوژیه. اما مقالاتی که امروز داریم خط به خط بررسیشون میکنیم تأکید دارن که جینی 3 قوانین بازی رو کاملا به هم ریخته.
کاملا.
بذار برات یک سناریو ملموس از داخل همین منابع بیارم تا عمق ماجرا روشن‌تر بشه. فرض کن تو از جینی 3 میخوای که یک بازی پلتفرمر دو بعدی توی یک شهر تاریک و سایبرپانک برات بسازه.
خب
این مدل فقط یک بک‌گراند نئونی بهت نمیده، بلکه درک میکنه که توی این شهر کاراکتر تو نیاز به نیروی گرانش داره.
میفهمه که اگه کف خیابون به خاطر بارون خیسه، استحکاک باید کمتر باشه.
دقیقاً، سطح باید لیز بخوره، یا اگر شخصیت تو بپره روی یک جعبه چوبی کنار خیابون، اون جعبه باید به این ضربه یک واکنش فیزیکی منطقی نشون بده.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر مهندسی نرم افزار وصل کنیم، به یک مفهوم فوق العاده مهم در گزارش‌های تیم دیپ مایند گوگل میرسیم.
همون استنتاج کنش.
آره، اکشن اینفرنس. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که جادوی اصلی اتفاق میفته و معماری سنتی رو کلاً به چالش میکشه.
چطوری؟
ببین، در روش‌های سنتی توسعه بازی شما برای پیاده‌سازی چنین محیطی به موتورهای فیزیک قدرتمند و سنگینی مثل یونیتی یا آنریال انجین نیاز دارید
که کارباهاشون اصلاً راحت نیست.
اصلاً توسعه دهنده باید فرمول‌های ریاضی جاذبه و برخورد اجسام صلب رو در قالب کد تعریف کنه، تک تک حرکات رو.
اما اتفاقی که در معماری جینیسه افتاده دیوانه کننده است.
درسته، این مدل با تماشای میلیون ها ساعت ویدیوی گیم پلی بازی های مختلف آموزش دیده.
یعنی ماشین بدون اینکه فرمول استکاک رو بهش داده باشن، فقط با نگاه کردن به بازی کردن آدم ها فیزیک رو یاد گرفته.
استنتاج کرده، بله.
صبر کن. بذار اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
اگر این هوش مصنوعی فقط با تماشای ویدیوها قوانین رو یاد گرفته، آیا این به این معنی نیست که خیلی مستعد توهم زدنه؟
خب
مثلا اگه من به عنوان بازیکن توی اون شهر سایبرپانک یه کاری بکنم که توی هیچ کدوم از اون میلیون‌ها ساعت ویدیوی آموزشی نبوده، چی میشه؟ آیا فیزیک بازی کلاً از هم میپاشه؟
این دقیقاً همون چالش بزرگیه که مقالات بهش میپردازن و جوابش شگفت‌انگیزه. مدل جینی 3 در واقع داره فیزیک رو توهم میزنه.
جالبه.
اما این کار رو با چنان دقت بالایی در فضای پنهان انجام میده که نتیجه نهایی کاملا منطقی به نظر میرسه. ماشین پویایی فضایی رو درک کرده.
پس باگ هم داره.
بله، ممکنه در لبه‌های افراطی یا کارهای خیلی غیر منطقی باگ‌های بصری یا فیزیکی ببینیم، اما در 99% مواقع ماشین میتونه قوانین حاکم بر دنیای فیزیکی رو به درستی پیش بینی کنه.
و این موضوع برای شنونده ما یک پیام بسیار کلیدی و بزرگ داره.
دموکراتیزه شدن مطلق بازی‌سازی.
دقیقاً، صد ورود به دنیای خلق بازی در حال فرو ریختنه. شما دیگه نیازی ندارید که ماه‌ها و سال‌ها باگ‌گیری کنید یا برنامه نویسی سطح پایین یاد بگیرید تا صرفاً یک ایده رو به یک محیط قابل تعامل تبدیل کنید.
پس اگه سد کدنویسی از بین رفته، سوال منطقی بعدی اینه که ما چطور باید با این غول جهانساز ارتباط برقرار کنیم؟
اینجاست که میرسیم به اون ابزاری که قرار این قدرت رو بیاره توی دستهای من و تو. همونطور که اول کاوشمون اشاره کردم، اسمش هست نانو بنانا پرو.
اسم عجیبی داره واقعا.
میدونم. اسمش به شدت خنددار و ساختار شکنه، ولی خب طبق تحلیل منابرمون این رویکرد طنزآمیز دقیقا مختص پروژه های آزمایشگاه گوگل یا همون گوگل لبز هست.
اونا میخواستن رابطه کاربری این مدل به شدت پیچیده برای کاربر عادی ترسناک نباشه.
آره، کار کردن با نانو بنانا پرو توی 3 مرحله تعریف شده که وقتی داشتم مقالات رو میخوندم سادگیش واقعا منو درگیر کرد.
مرحله اول که همون ایده پردازی یا پرامپتینگ هست.
درسته. نویسنده مقاله مثال خیلی خوب زده. گفته یک مرحله شبیه بازی ماریو برام بساز، اما روی کره مریخ.
با جاذبه خیلی کم.
و دشمنهایی که شبیه ربات‌های زنگ زده هستند. تو میتونی اینو تایپ کنی یا حتی همونطور که گفتم روی کاغذ بکشی و آپلود کنی.
مرحله دوم جاییه که پروسه اعتبار انجامی اتفاق میفته. یعنی مرحله رندر اولیه.
هوش مصنوعی تو این مرحله چی کار میکنه؟
در عرض چند ثانیه یک پیشنمایش بصری یا یک کانسپت آرت از اون دنیایی که توصیف کردید رو تولید میکنه. این مرحله به این دلیل طراحی شده که کاربر بتونه از نظر بصری خروجی رو تایید کنه.
یعنی ببینه آیا این همون سطح مریخی قرمز رنگی هست که تو ذهنش بوده؟
دقیقاً. آیا طراحی اون ربات‌های زنگ زده با سلیقه شما همخوانی داره؟ شما در این مرحله میتونید با تغییر پرامپت ظاهر دنیا رو تنظیم کنید.
و حالا میرسیم به مرحله سوم که برای من شخصاً هیجان‌انگیزترین بخش این مقاله است. مرحله ورود به شبیه‌سازی.
همون فشردن دکمه پلی.
آره. وقتی اون عکس اولیه و کانسپت آرتو تایید کردی، هیچ نیازی به کامپایل کردن یا صبر کردن برای رندر محیط سه‌بعدی نیست.
فقط کافیه دکمه پلی رو بزنی.
توی همون لحظه نانو بانانا پرو اون تصویر کاملا ثابت رو پردازش میکنه و تبدیلش میکنه به یک محیط تعاملی.
فاصله بین ایده پردازی تا اجرا عملا به صفر رسیده. تو بلا فاصله میتونی با کنترلر یا کیبوردت اون شخصیت رو توی دنیایی که تا چند ثانیه پیش فقط یک خط متن بود به حرکت در بیاری. اگر بخوایم این تجربه رو کالبوشه کافی بونیم، میبینیم که فاصله بین رؤیای یک گیمر و تجربه کردن اون رؤیا از چند سال یا چند ماه توسعه به چند ثانیه تقلیل پیدا کرده.
باور نکردنیه.
ما دیگه صرفاً با یک ابزار تولید عکس یا ویدیوی تزئینی طرف نیستیم. ما داریم درباره یک دروازه صحبت می‌کنیم که رو به جهان‌های موازی باز میشه.
جهان‌هایی که تا قبل از این فقط در ذهن و تخیل ما محبوس بودن و حالا به صورت آنی قابل لمس و قابل تعامل هستند.
این یعنی هر کاربر عادی حالا یک استودیوی کامل بازی‌سازی رو در مرورگر خودش داره.
با این حال بیایید یه مقدار واقع‌بینانه‌تر به قضیه نگاه کنیم. مواجه شدن با یک صفحه سفید و یک کادر خالی پرامپت حتی برای خلاق‌ترین آدم‌ها میتونه ترسناک باشه.
درسته.
همیشه که ما پر از ایده‌های ناب برای ساختن بازی از صفر نیستیم. منابع ما نشون میدن که گوگل هم این مشکل رو پیش‌بینی کرده.
بله. این یک چالش شناخته شده در رابطه‌های کاربری زایاست که بهش سندروم بوم خالی میگن.
آها.
به همین دلیل بخش بسیار بزرگی از پلتفرم جنیس 11 لبز به فضای اختصاص داده شده که تحت عنوان دنیاهای پیش ساخته شناخته میشه.
چی جالب!
این بخش رو میتونید شبیه یک کتابخانه یا گالری عظیم از مراحل مختلف بازی و شبیه سازهای فیزیک و محیطهای هنری تصور کنید.
که این دنیاها یا توسط خود مهندسان گوگل برای نشون دادن قدرت سیستم ساخته شدن، یا توسط کاربران حرفه‌ای دیگه طراحی و به اشتراک گذاشته شدن.
بنابراین نیازی نیست حتما همه چیز رو از صفر مطلق شروع کنید.
و جالب‌ترین بخش این دنیاهای پیش ساخته چیه؟ یک قابلیت کلیدی که نویسنده مقاله ازش به عنوان ویژگی طلایی یا کیلر فیچر یاد می‌کنه. دکمه ریمیکس یا بازآفرینی.
این دکمه واقعا قدرت عجیبی داره.
شما میتونید وارد دنیایی بشید که یک نفر دیگه با کلی زحمت ساخته و اون رو دقیقاً مطابق میل و سلیقه خودتون دستکاری کنید. مثالهایی که توی مقاله برای قدرت این ریمیکس زده شده واقعا مرزهای خلاقیت رو جابجا میکنه.
مثلا همون دنیای ماریو.
آره، فرض کن شما وارد یک دنیای کلاسیک شبیه سوپر ماریو میشید. فقط با زدن یک کلیک و تغییر یک کلمه میتونید کل سبک هنری اون رو تغییر بدید. ماریو رو تبدیل کنید به یک نقاشی آبرنگ زنده که انگار روی بوم کشیده شده.
یا برعکس، یک محیط کاملا واقعی گرایانه و فوتوریالیستیک که انگار با دوربینای سینمایی فیلم برداری شده.
اما ماجرا فقط تغییر ظاهر نیست. میتونید فیزیک رو هم ریمیکس کنید. نویسنده میگه وارد یک شبیه‌ساز رانندگی شده و جاذبه رو گذاشته روی حالت کره ما، مونمود.
نتیجه‌اش چی بود؟
نتیجه ماشین‌ها با رسیدن به هر دستانداز کوچیک توی هوا شناور می‌شدند و یک فیزیک کاملاً جدید خلق شده.
این دستکاری فیزیک یک طرف قضیه است، اما یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های قابلیت ریمیکس که از نظر فنی به شدت پیچیده است، امکان تزریق شخصیت هست.
وای، این بخشش خیلی جذابه.
منابع ما یک سناریوی بی‌نظیر رو مثال می‌زنن. تصور کنید شما وارد یک بازی به شدت تاریک و ترسناک می‌شید که فضای سنگینی داره. شما از طریق دکمه ریمیکس شخصیت اصلی و قهرمان بازی رو به کل حذف می کنید و به جاش مدل یک گربه بامزه و کارتونی رو قرار می دید.
تضاد خنده‌داریه.
چیزی که اینجا از نظر مهندسی هوش مصنوعی خیره کننده است اینه که جینیسه در همون لحظه و به صورت ریل تایم انیمیشن های راه رفتن و دویدن و پریدن و تعامل اون گربه رو با اون محیط خاص و تاریک تولید می کنه.
بدون هیچ کار اضافه ای.
نیازی به ریگینگ یا اسکلت بندی یا طراحی قبلی انیمیشن برای اون گربه در موتور بازیسازی نبوده. ماشین خودش در لحظه میفهمه چطور باید حرکتش بده.
اگر بخوایم تحلیل کلانتری روی این موضوع داشته باشیم، میبینیم که این سطح از قابلیت ریمیکس داره اقتصاد محتوای تولید شده توسط کاربر یا همون UGC رو کاملا متحول میکنه.
جینیسه با این کار داره از یک ابزار سرگرمی ساده به یک پلتفرم و شبکه اجتماعی عظیم شبیه روبلاکس تبدیل میشه.
اما با یک تفاوت بنیادین، اینجا دیگه نیازی به یادگیری زبان برنامه نویسی لوا نیست، بلکه موتور محرک اون قدرت نامحدود هوش مصنوعیه.
درسته.
تا اینجای کار همه چیز شبیه یک آرمانشه برای گیمرها و تولید کننده های محتوا به نظر میرسه. اما من میخوام دوباره وکیل مدافع شیطان بشم و بپرسم کجای این سیستم میلنگه؟
خب مسلماً یه نقطه ضعفی هست.
نقطه ضعف ماجرا کجاست؟ چون طبق بررسی مقالات یک محدودیت سفت و سخت وجود داره و اونم محدودیت سشن‌های 60 ثانیه‌ای هست.
بله.
یعنی شما با تمام این قدرت فعلاً فقط میتونید تجربه‌های یک دقیقه‌ای در این دنیا داشته باشید. این برای پدیده‌ای که اسم خودشو گذاشته جهانساز یه مقدار محدود کننده نیست؟
از زاویه دید یک گیمر کلاسیک بله، محدود کننده است. اما دلیل فنی این محدودیت کاملاً قابل درکه.
چرا؟
پردازش این حجم عظیم از داده‌های زنده، اونم نه برای تولید متن، بلکه برای محاسبه فیزیک در لحظه و رندر کردن نورپردازی و واکنش آنی به دستورات کیبورد کاربر، نیازمند قدرت پردازشی وحشتناکیه.
آره، واقعا سنگینه.
صحبت می‌کنیم. هزینه محاسباتی این مدل‌ها به قدری بالاست که اگر گوگل این محدودیت یک دقیقه‌ای رو اعمال نمی‌کرد، دیتا سنترهاش به معنای واقعی کلمه ذوب می‌شدن.
پس تکنولوژی هنوز در مراحل نوزادی خودشه.
دقیقاً. و از زیر ساخت سخت افزاری باید به مرور به این سطح از تقاضا برسه.
اما نکته همینجاست. گوگل چطور این محدودیت فنی رو به یک فرصت طلایی تبدیل کرده؟ توی همون رابطه کاربری نانو بنانا پرو یک قابلیت فوق‌العاده برای خروجی گرفتن گنجونده شده.
منظور دکمه اکسپورته؟
آره. شما میتونید بعد از اینکه 60 ثانیه توی دنیای ریمیکس شده خودتون بازی کردید، تمام اون سشن رو با کیفیت بالا و با فرمت MP4 یا وبم دانلود کنید.
شاید برای یک گیمر هاردکور این یک دقیقه کافی نباشه، اما برای اکوسیستم تولید محتوا چطور؟
این 60 ثانیه‌ها برای یوتیوبرها و تولید کنندگان محتوا توی تیک تاک حکم معدن طلای خالص رو داره. تصور کن چه چالش‌های وایرالی میتونه راه بیفته.
مثلا ترند شبکه‌های اجتماعی میشه دیوانه‌وارترین و عجیب‌ترین دنیایی که تونستم توی 60 ثانیه با جینی توای بسازم و ازش زنده بمونم.
کاملا درسته. این رویکرد تولید محتوای ویدیویی رو وارد فاز جدیدی میکنه.
اما علاوه بر سازندگان محتوای سرگرمی، منابع ما تاکید دارن که این قابلیت برای توسعه دهندگان مستقل بازی هم یک ابزار استراتژیکه.
این دیولوپرها چطور ازش استفاده میکنن؟
توی صنعت بازی سازی، ساختن یک نمونه اولیه یا همون ورتیکال سلایس برای ارائه به سرمایه گذارها ممکنه 6 ماه زمان و ده‌ها هزار دلار بودجه ببره. اما حالا توسعه دهندگان مستقل میتونن با استفاده از این ویدیوهای 60 ثانیه‌ای ایده ها و مکانیک های دیوانه‌وارشون رو پروتوتایپ کنن
که خیلی کارشون راحت میکنه.
اونها میتونن از این خروجی‌های ویدیویی در پیچ‌دکشون استفاده کنن تا چشمانداز بازیشون رو به صورت بصری به ناشران نشون بدن، اون هم بدون اینکه حتی یک خط کد C++ نوشته باشن یا مدل‌های سه‌بعدی رو از پایه طراحی کرده باشن.
این یعنی تغییر معادلات در جذب سرمایه برای استودیوهای کوچیک. عالیه. خب میدونم که الان خیلی ها دارن میپرسن چطوری میتونیم دستمون رو به این ابزار جادویی برسونیم.
سوال مهمیه.
آیا همین الان میتونیم بریم توی سایتش و این ماریوی روی مریخ رو بسازیم؟ جواب کوتاه با توجه به مقالاتمون اینه که نه، فعلا درهای این پلتفرم برای عموم باز نیست.
متاسفانه.
این فناوری خارق‌العاده فعلا به عنوان یک سرویس ویژه پشت درهای بسته اشتراک گوگل وان، AI پریمیم یا همون اکانت‌های اولترای گوگل قرار گرفته. یعنی یک دروازه‌بانی مشخص از سمت گوگل وجود داره.
و اگر از منظر منطق تجاری و مدیریت زیرساخت به قضیه نگاه کنیم، گوگل انتخاب دیگه‌ای نداشته.
چرا؟
همونطور که کمی قبل اشاره کردیم، رندر کردن محیط‌های تعاملی و محاسبه فیزیک زنده فشار بی‌سابقه‌ای روی کلاسترهای TPU وارد می‌کنه. هزینه اجرای این مدل‌های جهانساز اصلاً قابل مقایسه با تولید متن توسط مدل‌های زبانی بزرگ نیست.
خیلی گرونتره.
این پروسه به شدت پرهزینه تر و سنگین تره. گوگل با قرار دادن این ابزار پشت یک اشتراک پولی در واقع داره ترافیک سرورهاش رو در این فاز آزمایشی کنترل میکنه.
منطقیه.
اونها به کاربرانی نیاز دارن که واقعا به این تکنولوژی علاقمند هستن و حاضرن براش هزینه کنن تا بتونن دیتاهای با کیفیت تری برای بهبود مدل جمع‌آوری کنن و همزمان از فروپاشی سرورها جلوگیری کنن.
دقیقاً منطقیه. البته اگر یادتون باشه ما در یکی از کاوش‌های عمیق قبلیمون که درباره جمینای 3.1 پرو داشتیم مفصل صحبت کردیم که تهیه این اشتراک اولترا دیگه مثل گذشته دور از دسترس و پیچیده نیست.
بله، مسیرش خیلی هموارتر شده.
بنابراین اگر تو جزو اون دسته از افرادی هستی که میخوای همیشه در لبه تکنولوژی حرکت کنی و زودتر از بقیه آینده محتوای تعاملی رو لمس کنی، گرفتن این اشتراک و دسترسی زود هنگام به پروژه جیمینی میتونه یک سرمایه گذاری بی‌نظیر باشه. اگه میخوای بدونی چطور میشه وارد این فضا شد، میتونی یه سر به آدرس labs.google/project-gemini بزنی.
آدرس سرراستیه.
بسیار خوب، بیایید این پازل رو جمع‌بندی کنیم. بررسی مقالات امروز به ما ثابت کرد که انتشار جنیسه فقط معرفی یک ابزار جدید برای سرگرمی نیست. این یک زنگ بیدار باش برای کل صنعت سرگرمیه.
از اون استودیوهای غول‌پیکر TEEE که صدها میلیون دلار و سالها زمان خرج ساخت یک بازی میکنن بگیر، تا اون سازنده مستقلی که توی گاراژ خونش کار میکنه، همه باید متوجه این زلزله بشن.
ما رسما از دورانی که هوش مصنوعی فقط توی ایده پردازی و طراحی کانسپت بهمون کمک می‌کرد عبور کردیم. ما وارد دورانی شدیم که هوش مصنوعی محصول نهایی، قابل تعامل و قابل بازی رو مستقیما میذاره کف دستمون.
اگر بخوایم بر اساس این سرعت پیشرفت یک نگاه تحلیلی به آینده داشته باشیم، چشم‌انداز سال 2030 بسیار متفاوت خواهد بود.
چطور؟
ما احتمالاً به دورانی میرسیم که دیگه بازی‌ها رو به شکل سنتی از فروشگاه‌ها دانلود و نصب نمی‌کنیم، بلکه اونها رو در لحظه با استفاده از پرامپت‌ها و دستورات متنی متناسب با حس و حال همون روزمون تولید می‌کنیم و همون موقع بازیشون می‌کنیم.
و اون محدودیت زمانی چی میشه؟
اون محدودیت 60 ثانیه‌ای امروز به عنوان یک مانع پردازشی دربارش صحبت کردیم هم قطعاً با پیشرفت سخت افزارها و بهینه‌سازی مدل‌ها در سال‌های آینده کاملاً برطرف میشه. چیزی که باید به خوبی بهش آگاه باشیم اینه که ما دقیقاً در همین لحظه داریم در میان صفحات تاریخ تکنولوژی قدم میزنیم.
شجاع‌بندی فوق‌العاده‌ای از مسیر پیش رو. خب به پایان این کاوش عمیق رسیدیم، اما مثل همیشه قبل از اینکه از هم خدافظی کنیم میخوام یک فضای فکری جدید رو براتون باز کنیم.
بله، اجازه بدید من این بررسی رو با یک ایده و سوال عمیق که در لایه‌های پنهان این منابع وجود داشت به پایان ببرم. یک چالش فلسفی که میخوام بعد از اتمام این گفتگو بهش فکر کنی.
میشنویم.
اگر در آینده‌ای خیلی نزدیک هوش مصنوعی بتونه یک بازی و یک دنیای بی‌نقص رو دقیقاً و منحصراً بر اساس سلیقه و احساسات و خواسته‌های همون لحظه تو بسازه، چه بلایی بر سر تجربه مشترک فرهنگی ما از گیمینگ میاد؟
سوال عمیقیه.
میدونی وقتی هر کدوم از ما در حال بازی کردن در شاهکار منحصر به فرد خودمون هستیم که هیچ کس دیگه‌ای توی دنیا اون رو ندیده و تجربه نکرده، آیا اون لذت بحث و گفتگو با دوستامون درباره چگونگی رد کردن مراحل سخت یک بازی یا همزاد پنداری با داستانهای مشترک یک شخصیت رو از دست میدیم؟
یا شاید برعکس؟
دقیقاً. یا شاید دنیای جدیدی خلق بشه که در اون به جای اشتراک گذاری تجربه های بازی، اشتراک گذاری پرامپت ها و ایده هامون به واحد پول فرهنگی جدید ما تبدیل بشه. به این موضوع فکر کنید.
واقعا سوال تأمل برانگیزیه که میتونه دیدگاه ما رو به مفهوم سرگرمی عوض کنه. ممنون که تا انتهای این گشت و گذار هیجان انگیز در دنیای جهانسازی هوش مصنوعی با ما همراه بودی. تا یک کاوش عمیق دیگه، فعلا خدا نگهدار.